بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه گذشته‌ای که حدیث خوندم اول بحث، چون یه جلسه حدیث نخوندم، جلسه قبلی که حدیث خوندم، تا جایی که یادم میاد دو روایت رو در مورد حق همسایه گفتم که مربوط به جناب یعقوب علی نبینا و علیه الصلاة و السلام بود. چند روایت دیگر رو از همین باب حق الجوار که حق همسایگی هست در کتاب اصول کافی، کتاب الاشره، که به احادیث مربوط به معاشرت و سبک زندگی اختصاص داره، انتخاب کردم. یه روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود حسن الجوار یزید و فررزق، که یکی از آثار خوش همسایگی و خوش رفتاری با همسایه این هست که روزی رو زیاد میکنه. رزق هم که میدانید در متون اسلامی، در آیات و در روایات، فقط رزق مادی نیست. مثلا شما راجع به حج میگید اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، حج یک روزیه. حالا بحث ما الان رزق نیست، ولی فقط خواستم تذکر بدم که رزق مادی نیست. در یک روایت دیگری هست که علی ابن ابراهیم عن عبیه، یعنی علی ابن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن عبدالعزیز عن زراره، که سند خوبیه، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، جاءت فاطمه علیها السلام تشكو الى رسول الله بعد امرها، فاطمه زهرا سلام الله علیها برای شکایت پاره ای از امور نزد پیغمبر اکرم آمد. حالا درد دل، اظهار خستگی، دلتنگی، فاعطاها رسول الله کریستن، پیغمبر یک جزوه‌ای به فاطمه زهرا داد و فرمود تعلمی ما فیها، هر چی که در اون هست رو بیاموز. فاذا فیها، این کلمات در اون بود، از جمله آن چیزی که در آن بود این کلمات بود که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یؤذی جاره، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره همسایه خودش رو اذیت نمی کنه، نباید همسایه خودشو اذیت کنه. و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره، فلیکرم ضعیفه، باید مهمان خودش رو گرامی بداره. مهمان رو گرامی داشتنم بحث مفصلیه، حرفی نزنه که مهمان بهش بر بخوره، ناراحت بشه، احساس توهین بکنه، در مقابل او ادب به خرج بده، برای او وقت بگذاره، به او توجه کنه. و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، هر کسی ایمان به خدا و روز جزا داره یا حرف خوب بزنه یا ساکت بشه. اگه نمیتونه حرف خوب بزنه ساکت بشه. بعضی دوست دارن همه جا حرف بزنن، فقط راجع به هر موضوعی حرف بزنن، راجع به هر موضوعی که ربطی به اونها نداره، تخصصی ندارن، ابراز نظر کنن. و اگه حرف هم نزنن کسی نمیگه شما لالی نستن، کسی نظر نمیخواد. مثلا یه اتفاقی میفته، یه اتفاق سیاسی یا یه اتفاق مثلا اجتماعی، یه احساس تکلیف میکنه تو همه نظر بدن. بنده چون خودم یه مقدار این فضاها رو درگیرشم، خیلی آدم ها نظر نمیدن که نظر بدن، خواهم یه منم هستم، برای اینکه بمونن در صدر اخبار، بمونن دنبال تیترن، حالا چه تیتر خوب چه تیتر بد، دنبال تیترن. اگر نمیتونی حرف خوب بزنی ساکت شو. ایش که نمیگه لالی، راجع به همه چی نیازیست همه نظر بدن. طرف بازیگر راجع به همه چی نظر میده، خواننده است راجع به همه چی نظر میده، فوتبالیسته راجع به همه چی نظر میده، مداح راجع به همه چی نظر میده. حالا بدتر از اینا که میدونید کیان، بدتر از اینا اون جماعت ظاهر متدین انقلابی خلاصه قیافه امام زین العباسیه که میان حرفای ضد دین میزنن که فالوور جمع کنن. مثلا آخونده، مثلا فرض کن میره پیانو میزنه، آخونده میره مثلا خطبه کذا جاری میکنه در کشور ترکیه، آخونده مثلا آقا میره راجب بازیگرا، خب بشین سر جات جوون، چه دایی داره که وقتی بزرگان نشستن، وقتی بالاخره اونایی که باید نظر بدن حرف بزنن. بله، کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره، فلیقل خیرا، حرف خوب بزنه یا ساکت بشه. چیزی که تخصصی نداره بگه بلد نیستم راجع به این موضوع، تخصص من نیست. حالا یه ده بعدشون میاد به درک بعدشون میاد، ما قرار نیست حرفی بزنیم که اونا خوششون بیاد. یکی دیگر از اثرات خوش همسایگی، حضرت فرمود حسن الجوار زیادتون فل اعمار و عمارت الدیار. اونجا فرمود رزق رو زیاد میکنه، اینجا فرمود خوش همسایگی، یعنی شما خوب همسایه داری کنی، همسایه خوبی باشی برای دیگران، عمرت زیاد میشه، خونه هم آباد میشه، عمارت الدیار. خونه ها آباد میشه یعنی اختلاف کم میشه، یعنی اثر سوء همسایه نسبت به شما کم میشه، یعنی افراد با آرامش با هم زندگی میکنن، نه تو یک دیوان خانه ای که همه فریاد میزنن داد میزنن. امان از همسایه بد، خدا همسایه بد نصیب گرگ بیابونم نکنه. روایات دیگری از این باب هم هست که من دیگه فرصت ندارم. اما بحث ما ضمن این که این رو باز بعد اون عزیزانی میگم که در بحث نیستن، ما ارائه های خیلی خوبی داشتیم در موضوع نفوذ و که امروز بلای جامعه ماست، درد امروز جامعه ماست، هم اشخاص نفوذی به ظاهر مسلمان، هم یهودیانی که در منابع اسلامی نفوذ کردن با عنوان اسرائیلیات، امثال کعب الاحبارها و ابو هریره ها و عبدالله ابن سلام و عبدالله ابن عمرو العاص و وهب ابن منبه ها و تمیم داری ها، و همینطور در واقع راجب استفاده ای که یهود از برخی از سران صحابه در پیشبرد مقاصد خودش انجام داد و نهایتاً به بحث جنگ صفین که جریان نفوذ رو تا در واقع سران لشکر امیرالمؤمنین شما مشاهده کردین و نهایتاً هم جریان حکمیت و نقش اشعث و ابو موسی. به هر حال این ارائه این دو هفته اخیر مکمل هم بود، خیلی خوب بود از این جهت و موضوع روز هم هست. من خوشحالم از این که یعنی از نظر من، حالا جلسه بعد ایشالله تقریبا جلسه بعد از شما هم نظر خواهیم کنم راجع به کلاس، من از سیری که در این ترم داشتیم راضیم، به دلیل که دوستان بیشتر از گذشته درگیر شدن و ما غیر از اون بحث ترتیبی و تاریخی که داریم موارد مهمی رو در کلاس بحث کردیم که اینا شبهه‌های جدی هست و خب دوستانم خوب زحمت کشیدن و جدا من امیدوار شدم خیلی بیشتر از قبل به این کلاس و به آینده علمی شما که در سال اول وقتی میتونید اینجوری ارائه بدید با این تسلط، قطعا آینده بهتر خواهد شد و معلمی برای شما یه امر در دسترس تری خواهد بود. من آخرین بحثی که داشتم عرض کردم که موضع پیغمبر در مورد آینده رسالت از سه حال خارج نیست، که ما دو نظر اول رو رد میکنیم تا میرسیم به نظر آخر. گفتیم پیغمبر یا نسبت به آینده سکوت کرده، یا پیغمبر به انتخاب مردم گذاشته، و یا اینکه پیغمبر با یک نص روشنی آینده رو رقم زده و شخصیت بعد از خودش رو معرفی کرده. اما مورد اول که در واقع فرضیه سکوت هست، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا پیغمبر برای آینده خودش برنامه ریزی نکرد که ما میگوییم کرد؟ چرا آینده امت رو مسکوت گذاشت که ما میگوییم نگذاشت؟ اگر پیغمبر آینده امت اسلامی رو مسکوت گذاشته باشه، از چه اندیشه‌ای سرچشمه گرفته این؟ و این بی‌اعتنایی و این سکوت بر دو پیش‌فرض بنا شده. حالا ما باید ببینیم دو پیش‌فرض معقولن یا نه. پیش‌فرض اول اینه که پیغمبر سکوت کرد نسبت به آینده امت چون احساس امنیت می‌کرد نسبت به آینده و نفی هر گونه خطر، و دو اینکه نعوذ بالله بی‌اعتنا بود نسبت به آینده. اگر بگوییم پیغمبر اکرم احساس امنیت می‌کرد و هر خطری رو منتفی می‌دانست، این یعنی پیغمبر مطمئنه که امتی که این رسالت رو به دوش خواهد کشید یک امتی است که در ایجاد طرح موفق برای اداره جامعه در واقع توفیق پیدا می‌کنه و نیازی به معرفی پیغمبر نداره. یعنی اگر ما این فرض رو بذاریم که پیغمبر احساس ایمنی میکرد چون از مردمش خیالش راحت بود، پیغمبر سکوت کرد نسبت به آینده چون میگفت خود اینا که بعدن ارث میبرن بلدن کار خودشون جلو ببرن، اگر این تصور درست باشه با واقعیت اون روز جامعه پیغمبر سازگاری داره یا نه؟ قطعا این چنین تصوری نادرسته و خطرهای جدی جامعه اسلامی رو تهدید میکرده. یکی از این خطرها خلأ رهبریه. چطور پیغمبر این مردم رو شایسته بردوش گرفتن بار رسالت میداند در حالی که رهبری در بین اونها نیست؟ جامعه‌ای که پیغمبر بنا نهاده بود یک جامعه بسیار نوپا بود، عمری از اون نمیگذشت و تمامی امور رو هم خود پیغمبر به عهده داشت. درگیری‌های بسیار، جنگ‌های متعدد هم امکان اندیشه و گسترش فهم و دانش و فرهنگ رو هم از پیغمبر گرفته بود. یکی از بلاهای مهم میگه جنگ ها به بار میاره اینها. ها جنگ ها جدا از اثر مخرب در بناها، ساختمون ها، وضع اقتصادی، فرصت تعمیق اندیشه ها رو میگیره. ما از جنگ استقبال نمی کنیم، ولی اگر جنگ بشه با خلاصه دل شیر و با شمشیر بران به استقبال جنگ میریم، ولی منتظر نیستیم که هی جنگه دوستان جنگ بشه. جنگیدن خوب نیست، ولی اینکه آدم، امام حسین فرمود که من اگر به جنگم بهتره تا اینکه ذلیل بشم، اینم از اون ور ماجرا هست چون مؤمن قریب میشه ولی ذلیل نمیشه. ولی خب جنگ بده، جنگ شومه، جنگ آثار مخربی داره. یکی از آثار مخرب جنگ اینه که فرصت اندیشیدن رو، تعمیق باورها رو از آدم میگیره. بسیاری از اونا که اون کسانی که عنوان صحابه پیغمبر رو داشتن، یک عنوان پرتمطراق صحابی پیغمبر، اونم با تعریف منابع مکتب خلفا که من رأى النبی ولو للحظة، کسی که یک لحظه پیغمبر رو دیده، این افراد عنوان صحابه رو به دوش میکشن ولی هیچ تصور درست و عمیقی از دین خیلیاشون ندارن. خب این نشون میده که با فقدان رهبری پیغمبر اکرم یک بحران جدی در جامعه ایجاد میشه که اینها توان تصمیم رو از دست میدن با این وضعیت. و در دام سیاست بازان و سیاست زدگان قرار میگیرند. نخوابید در کلاس. من با این محرم زونم نزدیک، منم صدام گرفته. آخ آخ، من دادم باید بزنم، دستم سوخت، آبم که نیست سر کلاس. خب با این واقعیت های عینی و نمونه هایی که شما این چند جلسه دیدید، با این آدم هایی که، با این شازده هایی که به عنوان صحابه در جامعه حضور دارن، نمیشه تصور کرد که پیغمبر این جامعه رو رها بکنه، سرنوشتش رو به حال خودش بسپاره. مورد دوم، خطر دومی که جامعه رو تهدید میکنه، و باز همه اینا ذیل اون قبول نکردن احساس امنیت از جانب پیغمبره، رشد پیدا نکردن جامعه است که مرتبط با همون موضوع قبلی، که رسوبات جاهلی، تعصبات قبیله‌ای در بین این مردم هنوز موجوده و اینا نمیتونستن با یه آرامشی آینده خودشونو رقم بزنن. همینا بودن که فکر میکردن پیغمبر کسیست که از سر خشم یا از سر خوشحالی زیاد صحبت میکنه. همین عبدالله ابن عمرو العاص که امروز معرفی کردن، شازده عمرو العاص که یکی از سردمداران اسرائیلیاته، این هر آنچه از پیغمبر میشنید رو مینوشت. به او اشکال کردن، گفتن که بشرون یتکلم فی الرضا والغضب، اینم یه بشریه در حال خوشنودی و در حال خلاصه خشم یه چیزی میگه. بعد پیغمبر فرمود بنویس اون چیزی که از من میشنوی، ولا یخرج منه الا الحق و اشار الافی. حضرت به دهان مبارکشون اشاره کردن، فرمودن جز حق از دهان من خارج نمیشه. این صحابه راجع به پیغمبر این تصور رو داشتن. یا بعضی مقام میمدن پیغمبر گفتن عادل باش، عدالت رو رعایت کن، چون پیغمبر تصمیم هایی میگرفت که بر خود اینا سخت میامد، پیغمبر رو توصیه میکردن به عدالت، بعد در اصل رسالت شک میکردن. که حالا ما نمونه هایی راجع به در همون بحث مارغین و در خوارج هم اونجا اشاره خواهیم کرد که به امیرالمومنین همین حرفا رو میزدن. خب با همه این حرفا بازم معقول نیست که پیغمبر زمام امور جامعه رو به این افراد بسپره و با دلی آرام و قلبی مطمئن به سوی خدای متعال شتافته باشه. قطعا پیغمبر نگران آینده جامعه بوده. خطر بعدی خطر منافقینه. این خطر هم خطر جدیه. بسیاری بودن که با تمام توان در پی نابودی اسلام بودن و اسلام هم از شر اونها راحت نشده. اسلام از شر منافقین راحت نشده تا پایانه و این رگه های حضور منافقین تا آخرین لحظه های پیغمبر اکرم هم وجود داره در کنار بستر پیغمبر، با یک پوشش ایمانی ولی با یک باطن خراب. حالا شما اینا هم اضافه بکنید به منافقین تازه مسلمون ها رو، تازه یه ده بعد از فتح مکه اسلام آوردن، یه عمری با اسلام جنگیدن، یه اسلام ظاهری در واپسین سالهای حیات ظاهری پیغمبر اکرم مسلمان شدن و اسلام در جان اونها رسوخ نکرد. خطر بعدی خطر یهوده و قدرت‌های منطقه‌ای و سایر کشورها و سایر تمدن‌ها، که اسلام آمده هرچه نقشه یهود داشته رو نقشه بر آب کرده. یهود به طمع قدرت، به طمع ثروت، هر آنچه که داشته هم از دست داده، با یک داعیه رهبری جهانی و گرفتن در واقع این ادعا از دست یهود، به هر حال اینا همه با تمام توان در مقابل پیغمبر ایستادن تا آخرین رمق جنگیدن. وقتی دیدن دیگه با پیغمبر نمیشه جنگ نظامی کرد، شروع کردن به توطئه، شروع کردن به نفوذ، که شما امروزم این بحث رو شنیدید. بنابراین پیغمبر اکرم حتما نسبت به آینده برنامه ای داره و نمیشه او رو یک پیشوایی تصور کرد که با همه این اوضاع احوال فقدان رهبری و رشد نیافتن جامعه و خطرهای منافقین و خطر یهود، پیغمبر بگه خب امت داره خودش رو پیدا میکنه و نسبت به آینده سکوت کنه. پیشفرض دوم که میشود غیر از احساس امنیت فرض کرد، بی‌اعتنایی نسبت به آینده است. یعنی نعوذ بالله بگیم پیغمبر اکرم وقتی خودش بود خطر رو احساس میکرد، در واقع برنامه ریزی میکرد، مسئولیتش رو انجام میداد، ولی نعوذ بالله وقتی نبود، چون خطری شخص خودش رو تهدید نمیکرد، چون با منافع شخصیش تضادی نداشت، نسبت به آینده بی‌تفاوت بود. من عرض کردم جلسات قبل که بعضی ها مدلشون اینجوریه، دوست دارن در زمانی که اونا هستن اتفاقی نیفته، برای بعدش میگن به من چه، موقعی که من هستم همه چی گل و بلبل باشه، من نبودم اصلا براندازی بشه. من چون این خیلی مهمه، اصلا آدما اون پایه اساسیشون تو این بحثا اینه که دعوت به خود یا دعوت به خدا. بعضیا به پوشش دعوت به خدا میخوان دعوت به خود بکنن، تا هستن تا سر کارن همه چی خوبه، وقتی اونا نیستن اصلا اصل انقلاب بره، آشوب بشه، براندازی بشه، اونا خودشون اصل میدونن. بی‌اعتنایی نسبت به آینده، بنابراین نسبت به پیغمبر اکرم منتفیه. اون قرآن کریمی که در مورد پیغمبر در آیه 1 و 2 سوره طه فرموده طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به رنج بیفتی، این نشون میده پیغمبر بیش از اون حد خواسته شده هم خودش رو به زحمت مینداخته برای این مردم. نمیشه قبول کرد که نسبت به آینده اونها بی تفاوت باشه. اونجا فرمود عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سوره توبه آیه 128. رنج شما، اندوه شما برای پیغمبر سخته، شیفته هدایت شماست، حریص علیکم، حرص داره به هدایت شما، و نسبت به مؤمنین هم رؤوف و رحیمه. این پیغمبر با این معرفی که قرآن ازش میکنه بعید نسبت به آینده جامعه بی تفاوت باشه. اون پیغمبری که در آخرین روزهای زندگی خودش با اون تن تبدار، با اون مریضی، با اون شرایط هی میگه جیش اسامه رو بفرستید و اصرار میکنه و از هوش میره، دوباره به هوش میره، تاکید میکنه که جیش اسامه رو بفرستید، جیش اسامه رفت یا نه، این یا اون که فرمود مرکب و قلم بیارید برای شما بنویسم که بعد از من گمراه نشید، همش نشون میده که پیغمبر برای هدایت امت و نجات بعد از خودش تا آخرین لحظه های زندگی دستبردار نیست. بنابراین این که بگوییم پیغمبر نسبت به آینده مسکوت گذاشته موضوع رو، یک جسارتی به پیغمبر، و با همه آنچه گفتیم نمیشه فرض سکوت رو به هیچ وجه درست دونست. بحث بعدی ما بررسی در واقع واگذاری آینده جامعه به تدبیر امته. جلسه بعد مختصر عرض میکنم و برسیم به اون موضوع اصلی که پیغمبر برای آینده با نص روشن و تصریح مکرر نسبت به آینده برنامه‌ریزی فرموده بودند. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.